بسم الله الرحمن الرحیم. دیروز عرض کردم که دلیل انسداد راه‌های مختلفی داره. حالا این راه متعارفش رو ذکر می‌کنیم. اون راه متعارف که از قدیم مطرح شده اینه که اولاً احکام شرعیه فراوانی داریم، ثانیاً این که این احکام رو خداوند میخواد و مهمل ما رو رها نکرده. یعنی اینطوری نیست که بگوییم حالا چون زمان غیبته یا مثلا فرسون دست ما از ائمه علیهم السلام کوتاهه پس دیگه راحتی. نه، اینجوری نیست که بگوییم راحتیم و خدا این احکام رو نمیخواد. ثالثاً باب علم و علمی به این احکام منصده، یعنی من یقین به این احکام هم ندارم. البته این مقدمه سوم و قبل از دومی ذکر بکنیم بهتره. رابعاً این که مراجعه به اصول عملیه دین را به باد میده. یعنی همه جا بریم سراغ براءت، همه جا بخوایم بریم سراغ احتیاط، دیگه دین ضایع میشه. و خامساً ترجیح مرجوح بر راجح جایز نیست، یعنی عقلاً اصلا این معقول نیست. تا زن هست سراغ وهم و شک نباید بروید. این پنج مقدمه رو کسی کنار هم قرار بدهد، نتیجهش اینه که اون احکامی رو که خدا دارد و اونها رو خداوند میخواهد و یقین به اونها نداریم و به اصول عملیه ای مثل براءت و احتیاط نباید مراجعه کنیم و شک و وهم کافی نیست، پس عقل میگوید باید برویم سراغ زن، یا عقل میفهمد که شرع فرموده بروید سراغ زن، پس هر زنی حجت. اینو میگن دلیل انسداد. حالا یه اشاره کوتاهی به دونه دونه این مقدمات بکنم. مقدمه اولی این بود که خداوند احکام زیادی دارد. این درسته که خدا احکام زیادی داره که مقدمه اولی بود، ولی این احکام اینجوری نیست که پخش باشه در همه جا، در هر زنی، در هر شک و وهمی احتمالاً حکمی باشد. اینجوری نیست. ما از اول اینجوری میدونیم که یه احکامی خدا دارد که اون احکام توی این روایات و توی این آیات شریفه قرآن موجودند. یعنی از اول در چاهو تنگ بگیرید. از اول اینجوری بگیم، بگوییم اون احکام خدا در محدوده آیات و روایاته و بیرون از آیات و روایات ما اصلا علمی نداریم حکمی هست یا نیست. بلذا اگرم من بخواهم احتیاط بکنم، فقط باید تو محدوده آیات و روایات احتیاط کنم، نه اینکه تو هر زنی، تو هر شک و وهمی. یعنی از اول این علم محدوده و اینقدر وسیع نیست که بعد اسر و حرج ایجاد بکنه. مثلا شما بگویید که من میخوام تو تمام روایات احتیاط کنم، این هیچ اسر و حرجی ایجاد نمی کنه. پس این خود مقدمه اول مشکل داره. مقدمه دوم این درسته که گفتیم این احکام رو خداوند میخواهد و خدا مردم رو رها نکرده همینجوری که هیچ وظیفه‌ای هیچ تکلیفی نداشته باشند. این درسته ها که خداوند احکام خودش رو میخواد، اما ما نمیدانیم که این احکامی رو که خداوند میخواهد آیا این احکام رو مطلقا میخواد یا مشروط به یه شرایط خاصیه. مثلا بعضی از احکام آیا مقید به این هستند که امام زمان سلام الله علیه حاضر باشه یا اینکه نه مقید به این نیست؟ الان اینو ما شک داریم. اگر یک چیزی را گفتید مطلقا خدا میخواهد و چیزی هم مطلقا شرطشه، معنیش اینه که در زمان غیبت اون واجب نیست. واجب نیستا. مثلا فرض کنید اگر کسی گفت که وضو مطلقا شرط نمازه، در هر صورتی وضو شرط نمازه، حالا اگر یک کسی نمیتونه وضو بگیره، حالا نماز باید بخونه یا نه؟ اگر گفتید که شرطیت وضو مطلقه است و بی قید و شرطه، معنیش اینه که نماز دیگه واجب نیست. معنیش اینه که نماز واجب نیست. اما اگر کسی اینجوری بگه، بگه وضو عند تمکن شرطه، این معنیش اینه که اگه وضو نمیتونی بگیری بازم نماز واجب هست. پس اگر وضو شرطیتش مطلقه باشه، در اندل اضطرار به ترک وضو نماز واجب نیست. اما اگر که شرط وضو شرط اختیاری باشه، معنیش اینه که هر وقت که نمیتونی وضو بگیری نماز رو بی وضو بخون. الان من نمیدانم بعضی از این احکامی که خدای متعال داره حضور امام معصوم شرط مطلقه اونه یا شرط عند تمکنه. احتمال میدهم بعضی از احکام مطلقا شرطش امامه، یعنی این حکم فقط و فقط به دست امام باید انجام بشود. خب الان که زمان غیبت، اون حکم دیگه خدا نمیخواد. این راجع به مقدمه دوم که پس تمامی احکام رو خدا میخواهد، این درست نیست. بعضی از احکام رو خدا میخواد، بعضی هاشم شاید در زمان غیبت شاید نخواهد. این مثال معروف بوده از قدیم. بعضی ها میگویند که وقتی امام زمان سلام الله علیه ظهور بکنه خواهد گفت که سنی ها نجسند. خب پس چرا الان ما میگیم پاکن؟ میگوییم که نجاست اونها مشروط است به یک شرطی، اون شرطش هم حضور امامه. الان که امام حاضر نیست پس یه حکمم برداشته شده، میشه اینجوری ادعا کردی؟ این راجع به مقدمه دوم. مقدمه سوم، مقدمه سوم این بود که باب علم و علمی به اون احکام خدا منصده. خب اینم در صورتی درسته که کسی ادله حجیت خبر واحد را نپذیره، یا مثلا ادله حجیت ظواهر کتابو کسی نپذیره. و الا اگر گفتیم که ظواهر حجتن به بناء عقلا، یا مثلا خبر واحد حجت هست به بناء عقلا، اگر کسی این را بگوید دیگه باب علم یا علمی منصد نیست. حالا اگرم علم نداریم به روایات، ولی علمی داریم دیگه. دلیلی که اون دلیل یقینا حجت هست، اون دلیل حکم میکند به این که این خبر ظنی حجته. پس مقدمه سوم هم درست نیست. مقدمه چهارم این بود که مراجعه به اصول عملی دین رو خراب میکنه. مراجعه به براءت یه اختلافی بین شیخ و آخوند درش هست که اگر ما همه جا هر چه شک میکنیم بریم سراغ براءت، این دین رو از بین میبره. اما اگر کسی اینجوری بگه آقای آخوند معتقد است که اگر چیزی شبهه اطراف علم بود و یک طرف از فعلیت تکلیف خارج شد، سایر اطراف هم از محل ابتلا خارج میشه، سایر اطراف هم از محل جریان اصل و این اشتغال خارج میشه، اگر کسی این کلام آخوندو بگوید نتیجش اینه که این مقدمه چهارمم باطله. ببینید یه مثال سادش اینسان، اگر من یقین دارم یه خونی افتاد، نمیدونم رو این فرش افتاد یا رو اون فرش افتاد، اینجا علم اجمالی دارم که احدهما نجسه، از هر دو تا باید اجتناب بکنم، از هر دو تا باید اجتناب بکنم. حالا اگر یکی از این دو تا فرش سوخت، اگر یکی از این دو فرش سوخت از محل ابتلا خارج شد، آقای آخون میگوید اون یه فرش الان پاکه، این که این طرف از محل ابتلا خارج شده، اون یکی دیگه علم و اشتغال یقینی، اینها دیگه در اون منجز تکلیف نیست. این نظر آقای آخونده، ولی نظر شیخ انصاری اینه که نه، اون یکی نجسه. اگر که این دوتا شدن شبهه محصور و اطراف علم، این یکی از محل ابتلا خارج شد، اون یکی هنوز نجسه و نجسه یعنی وجوب اجتناب داره. این نظر شیخ. قبلنم مرز کرده بودم که باید فرق بگذاریم بین این که این محل ابتلا خارج شدنش قبل از تنجز علمه یا بعد از تنجز علمه، یعنی اگر اول این سوخت بعد تازه فهمیدم یکیشو نجس بوده اون پاکه، اما اگر اول فهمیدم که یکی نجسه بعد این سوخت، اونجا اون یکی نجسه، پاک نیست. اینو قبلا عرض کرده بودم. حالا اگر کسی بیاد نظر آقای آخوندو بپذیره، نظر آخوند این شد که اگر یه طرف از محل ابتلا خارج شد دیگه اشتغال تو اون یکی جاری نیست، براءت جاری میشه. اگر کسی این نظر را بپذیره دیگه این مقدمه چهارم خود به خود باطله. من میدانم یک احکامی خداوند دارد، بعضی از این احکام را هم پیدا کردن، بعضی از روایات، بعضی از آیات، سایر موارد شبهه همش به نظر آخوند میشه جای براءت. بلزا این مقدمه چهارم جای براءت دین را هم خراب نمی کن. و اما مسئله احتیاط، احتیاط اگر موجب عسر و حرج بشود، اگر موجب عسر و حرج بشه یعنی موجب اختلال نظام شده و معلومه که چنین احتیاطی واجب نیست بلکه جایزم نیست، ولکن مهم اینه که آیا احتیاط اختلال نظام ایجاد میکنه یا اتیان به جمیع محتملات اختلال نظام میاره، نه خود احتیاط. احتیاط زندگی رو مختل نمیکنه دا. اونی که زندگی رو مختل میکند اینه که کسی بخواد همه محتملات رو رعایت بکنه. بنابراین احتیاط باعث اختلال نظام نمی شود. به عبارت دیگر ما یک دلیلی داریم میگوید که قبح عقاب بلا بیان، یک دلیل میگوید که اخوک دینک فتت لدینک احتیاط بکنید، یه دلیلم میگوید هر چیزی که موجب عسر و حرج باشد برداشته شده. اگر احتیاط موجب عسر و حرج بشه احتیاط برداشته میشه، ولی عرض کردم احتیاط عسر و حرج نمیاره. تکلیفی که در موارد شبه است اون تکلیفه عسر و حرج میاره، اون تکلیف برداشته میشه. به عبارت دیگر ادله نفی عسر و حرج تکلیف رو برمی‌داره که تکلیف ریشه و مبنای احتیاطه. فارسیش این میشه دا ادله نفی عسر و حرج ورود داره بر ادله احتیاط، چون احتیاط میگه وقتی تکلیفی هست و نمیدونید کجاست محتملات رو بیاورید. نفی عسر و حرج میگه اگر که تکلیفی باعث عسر و حرج باشه تکلیف نیست، تکلیف برداشته شد. وقتی تکلیف برداشته شد محتملاتش هم همینجور. اینم راجع به مقدمه چهارم. مقدمه پنجم هم این که همیشه زن بر وهم و شک مقدمه. این که روشنه که اصلا این کلام غلطه که ما بخوایم بگوییم زن بر شک مقدم است، چون شک اصلا نمیشه بهش عمل بکنی. شک یعنی تساوی طرفین، و تساوی طرفین رو نمیشه بگویید که در مقابل زنه. زن موقعی که من یه طرف رو ترجیح میدهم خب میگیم این طرف رو عمل بکن، یا اون طرف رو که ترجیح نمیدهی عمل بکن. شک چیزی نیست که بخوایم بگوییم بهش عمل بکنید یا عمل نکنید. باید همیشه بگوییم بین مظنون و موهوم. بین مظنون و موهوم عقل میگوید که زن مقدم است، اینو عقل میگوید، ولی به شرط اینکه این زن مورد نهی شارع نباشد. ممکنه یه زنی باشه مورد نهی شارع و اینجا ما میگوییم همون زن با اینکه عقلا مقدمه بگذارش کنار، همون بهمی که عقلا مؤخره شرع مقدمش بکنه. این مثالم داره دیگه در باب زن مانع و ممنوع، در باب قیاس. قیاس ابو حنیفه زن می آورد و شر میگه بگذارش کنار. یه چیزهایی زن نمیاره، وهم هست و شار میگه به همه وهم عمل بکن. در واقع هیچ کدام از مقدمات دلیل انسداد تام نیست و لذا این دلیل درسته. و اما حالا نتایجی که رو دلیل مترتبه بعد خواهیم.